أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب ما در جلسه دیروز که محضر شریفتون بودیم اشکالاتی که به نظرمون رسید در فرمایشات حضرت امام قدس الله نفسه زکیه مطرح کردیم و یه معید هم از مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه بیان کردیم. امروز معید دیگری بر همین مطالبی که مطرح شد مبنی بر تقویت اخباری که دلالت بر اجزاء می کنند، معنای اجزاء هم روشن شد، یعنی غسل در غیر از غسل جنابت هم چه غسل های واجب و چه غسل های مستحب برای نماز کفایت می کند. سخنی مرحوم آیت الله خویی دارن که این سخن را محضر شریفتون عرض می کنیم و بعد هم شواهدی بیان می کنیم در لابلای مسائل فقهی که اون شواهد هم سلام الله علیکم تأیید کننده همین نقطه نظر ماست، مبنی بر این که غسل چه واجب و چه مستحب علاوه بر غسل جنابت کفایت از وضوء برای نماز می کند. اما سخن مرحوم آیت الله خویی این است که ایشون می فرمایند که بین این دو دسته از اخبار، یعنی چه اخباری که دلالت بر عدم کفایت می کنند که مستند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود، چه روایاتی که دلالت بر کفایت و اجزا می کنند، ایشون می فرماید که ما بیم اینطور حرف بزنیم، بگیم حتی اگر دسته اول، یعنی اون دسته‌ای که دلالت بر عدم کفایت می کند، دلالت بر عدم اجزا می کند، حتی اگر بگیم از نظر دلالت و سند کاملا نهایت مطلبی که می شود مطرح کرد تقویت کنیم و بگوییم اشکالاتی ایراداتی که ما بر روایات دسته اول گرفتیم چشم‌پوشی می کنیم و می گیم سندن و دلالتن روایات دسته اول تام و تمامه. اما این آغاز یک سخن هست، ادامه دارد و اون این است که در نهایت مطاف این دسته اول با دسته دوم تعارض می کنند. یعنی اگر ما آمدیم مثل دو کفه ترازو حساب کردیم و گفتیم که روایات دسته اول هم سندن و دلالتن عدل روایات دسته دوم است، همونطور که روایات دسته دوم از نظر ما سندن و دلالتن تمام بود، روایات دسته اول هم بگوییم سندن و دلالتن تمام است. اما اینجا چه اتفاقی می افتد؟ ایشون می فرماید اتفاقی که می افتد این است که در اینجایی که تعارض دارند ما جمع دلالی را مقدم می داریم، چون اگه تعارض کردن ما باید یه مرجحی برای یکی بر دیگری پیدا کنیم یا بتونیم جمع عرفی بکنیم بین اینها، به اینا هم بگیم بارکالله، به اینا هم بگیم بارکالله، اما بارکالله شما برای اینجا و بارکالله شما هم برای اونجا. ایشون می فرمد اگر این دسته اول را تام و تمام دانستیم، مثل اون چی که خود ما معتقدیم دسته دوم تام و تماما مبنی بر اجزا، نظر مبارکیشون این است که ما اینجا جمع دلالی برامون اولویت دارد. تا اینا را همطور شاخ به شاخ هم بکنیم، اینم از اعتبار بیفته اونم از اعتبار بیفته، الجمع و مهما امکن اولا من التهر، شعار همیشگی علمای علامه در خیلی مسائل. خب چکار کنیم که جمع دلالی کنیم؟ ایشون میگن راه جمع دلالی این است که حمل کنیم دسته دوم را بر عدم وجوب وضو با غسل، یعنی این دسته دومی که ما قائل به بفرمیدا اجزا هستیم، بگیم وضو واجب بلغا بل یکفی الغسل، دیگه شما حفظتون شده الحمدلله. دسته اول را چه کارش کنیم؟ بگیم دسته اولی که حالا داد بیداد راجع به مسئله وضو دارن، حمله بر مشروعیت وضو با غسل بکنیم، یعنی از باب استحباب، از باب فضیلت امثال ذالک، یعنی از ذر شارع مشروع است. اگر احیانا کسی مثلا عرض شود خدمت شما بین که، چون خیلی فرق است بین این که ما بگوییم برای نماز علاوه بر غسل وضو هم واجب است، یا این که بگوییم همراه با غسل وضو هم مشروع است. و فرق واضح بین المشروعیت به معنی الاستحباب و الفضیله و بین بفرمایید وجوب. میگه ما حملی که میتونیم بکنیم این است که دسته دوم که خودمون طرفدارش هستیم، آیت الله خویی هم طرفدار دسته دومه، میگه خودمون طرفدارش هستیم، این را حمل بر عدم وجوب وضو بکنیم و بگیم غسل یکفی، وضو واجب نیست. پس دسته اولم که با اینا تعارض دارن، شما هم تسالم کردید و پذیرفتید که سندن و دلالتن مثلا بلاغا تمام، بگه حمله بر مشروعیت بکنیم، یعنی اگر احیانا کسی غسل جمعه بخواد انجام بدهد و نماز بخواند، وضو گرفتن با این غسل جمعه لا من بابل بل من بابل مشروعیت. بله شما هم که تایید کنید مطلب حل.
در روایات دسته اول تعابیر به کار رفته که حمله اونها بر صرف مشروعیت مشکله.
نه.
مثلا در یک از روایات بود که کل الاغصال لا
بل بل عرض میکنم خدمتون، ایشون میخواد بگه جمع دلالی ما میکنیم، یعنی در مجموع الان فرض تسالمه، اول که ما خدشه کردیم، ما که سندن و دلالتن قبول نکردیم، شما اون را نادیده نگیرید، اون حرف قبلیمون فراموش نکرده ایم، ما اونا را فراموش برفرض. میگه نهایت کاری که ما میکنیم خیلی هم بخوایم بالا پایین بکنیم، مشروعیت درست میکنیم، لابد که از باب عرض شود خدمتتون بیم که مشروعیت و امثال از این جمع دلالی اولا هست از این که ما بگیم تعارضا بفرمایید تساقطا بریم سراغ مثلا اصول دیگر. ایشون میگه اینو اگر خواستید مراجعه کنید، در تنقیح ایشون هست که از تقریرات ایشون هست در اونجا ذکر شده. آقا اجازه بدید، مرحوم آیت الله خویی می فرمایند که مستشکلی ممکن اشکال کند به من، اشکال می شود که اخبار اجزا مطلقه. اخبار اجزا مطلقه یعنی چی؟ نه نه اجازه بفرمایید آروم آروم میگم آروم آروم شما چرا حاشیه میزنید قبل از متن؟ اول متن میاد بعد حاشیه میزنن، اگر نه اول حاشیه بزنید میگن این مربوط به کجاست. اجازه بدید من عرضم تمام بشه. میدونم علم فوران میکنه، خبر دارم، ولی کمی ببندم مهلت بدید. میگه اگر احیانا عرض شود خدمت شما به این که مستشکلی به ما اشکال بکند که اخبار اجزا مطلقه ولی اخبار لزوم وضو میان غسل جنابت و غسلهای دیگر تفصیل داده، آمده تفصیل بین اینها قائل شده و مقتضای قاعده این است که ما حمل کنیم مطلق را بر مقید. در غسل جنابت میگه وضو لازم نیست، در غسل های دیگر میگه چی آقا؟ همطور که آقا میفرمایند وضو لازمه. قاعده اقتضا میکند هر جا ما مطلقی داریم بفرمایید و مقیدی داریم یحمل المطلق علی المقید. ما یه جوابی سابقا دادیم، اون جواب را الان نمیخوایم بدیم. اون جوابی که سابقا دادیم گفتیم در مستحبات لا یحمل المطلق علل بفرمایید آقا مقید. امروز مطلب دیگریست، خواهش میکنم این را هم در ذاکرتون بسپارید. در اصولم شاید تا کنون باش برخورد کرده اید و دیده اید، حالا در رسائل شیخ دیده اید، در کفایه آخون دیده اید رضوان الله تعالی علیه ما، ولی اینم یه نکته ایست که حائز اهمیته. ایشون میفرماید اگر کسی این اشکال را به ما بکنه، عرض شود خدمتتون این که بگی آقا اینجا اخبار دال بر اجزا مطلقه، اخبار دال بر بفرمایید عدم اجزا میگه وضو لازمه، اینطور دیگه، یعنی مقید به چه سا؟ به وضو. یهمل المطلق و علی المقید، یعنی بگیم همه این جایی هم که به صورت مطلق آمده بفرمایید حمله بر مقید میکنیم، نتیجهش اینه که باید با، یعنی وضو لازم است. جواب اینو چه میدید؟ ایشون میفرماید اگر کسی این اشکال به ما بکنه، ما خواستیم با جمع دلالی مسئله را حل کنیم و بگیم اینا را حمله بر عدم وجوب میکنیم، اینها را هم حمله بر مشروعیت میکنیم. میگه اگر این اشکال ما کردن، پاسخ ما اینه، خواهش میکنم دقت کنید. ایشون میفرماید در پاسخ میگیم که حمل مطلق بر مقید درسته، خیلی طلبه های ما گفت که حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، گاهی آدم یه چیزی را تو دست میگیره ولی از اطراف و پیرامون اون بفرمایید مطلع نیست. اینجا ما یک قاعده همیشه هم توجه به پیرامونش نمی کنیم، لذا الان دو بار اتفاق افتاده، یه بار تو مستحبات خواستیم مطلق را حمله بر مقید کنیم، گفتن اونجا جای حمله مطلق بر مقید، یه بار دیگه هم به ما یه اختیار دیگه دارن میدن آیت الله خویی. و اون اختیارشون چیه؟ اختیارشون اینه که حمل المطلق علی المقید به عنوان یه قاعده کلی نیست. میگیم یعنی چی؟ میگه ها، در جای مطلق عرض شود حمله بر مقید می شود که مطلق ما اقوای از مقید بفرمایید نباشد، اما اگر مطلق ما مطلقی بود که اقوای از مقید بود، یعنی به تعبیر روشن‌تر مطلق ما به تعبیر علمی مثل عام میگن عام ما آبی از تخصیصه، اگر مطلق ما هم آبی از تقیید بود، یعنی اونچنان قدرتمند مطلق ما که تقیید بردار نیست. اینجا ما مطلق را به اطلاق باقی میگذاریم و لا یحمل المطلق و بفرمایدا علی المقید. پس بنابراین تا الان دو تا تفسیر خورد، حمل المطلق علی المقید، یک در مستحبات تفسیر خورد که مطلق حمل بر مقید نمی شود، بلکه مقید دلالت بر فضیلت می کند، نه اینکه مطلق را حمل بر مقید کنیم. دو، مطلق را حمل بر مقید می کنیم اما زمانی که مطلق ما اقوای از مقید نماشه،
یعنی ابایی از تخصیص نداشته،
تخصیص مال عامه، ابایی از تقیید نداشته. میگن عام گاهی ابایی از تخصیص دارد، مطلق گاهی ابا یعنی نه اباها، این نیست، ابا امتناع. بله، عرض شود خدمتتون این که خب لذایشون میفرمایند که چه بسا ظهور مطلق در اطلاق در حدیست، عرایزم روشنه برای فضلا دیگه، بله، ظهور مطلق در اطلاق در حدیست که عرض شود خدمت شما به این که موجب تصرف در ظهور مقید میشود. یعنی به جای این که مطلق بفرمایید به جای این که مطلق تقیید بخورد، یعنی مطلق ما در تقیید تأثیر میگذارد و میگه سرجاب بشین، من تابع تقیید بفرمایید نمیشود. و ایشون میگن اتفاقا ما نهنفی من هذا المورد، میگیم چطور من هذا المورد؟ میگه زیرا ظهور اخبار اجزا در اطلاق قوی تر از ظهور اخبار لزوم وضو در یعنی مجموع من حیث المجموع، مثل سید شال سبز ما که دیروزم نظر فتواییش برای من نوشته بودن، البته من تحسین میکنم ایشون را، نظری نوشته بودن ایشون در مقام تقویت نظر حضرت امام برآمده بودن، دو تا شاهد هم بیان کرده بودن، بعدم فرموده بودن که من مثل امام فتوا به وجوب نمیدم، احتیاط واجب میکنم. بسیار خوب، اینم فرمایشی است.
تقیید همیشه
اجازه بدید من حرفم تموم نشده.
اطلاق هست
به شما. چی؟
میگم رتبه تقیید.
این حرفا را بذارید کنار، همیشه کی گفته همیشه؟ این تو ذهنمون جا افتاده. ببینید مشکل ما اینه که یه مطلب که تو ذهنمون جا افتاد، پذیرش مطلب خلاف برامون بفرمایید سخته. اون روزم برامون جا افتاده بود که از دم مطلق یحمل علل تا به مستحبات رسیدیم، گفتن آقا قاضی اینجا عوض شد، مطلق لا یحمل علل مقید، مقید تنها دلالت بر فضیلت میکند، نه اینکه این مطلق حمل بر مقید بکنیم، اون مقیدی که آمده دلالت بر فضیلت، یعنی اگر با وضو باشد بفرمید آقا فضیل بهتر است. اینجا این دوتا اینا قاعده ها یاد بگیریم، یه چیزی که تو ذهنمون از اول نقش بسته اون را ملاک عمل تا آخر عمر حساب نکنیم. اینا بارها تو اصول ما اون موقعی که رسائل تدریس میکردیم، کفایه تدریس میکردیم، همه اینا را همون جاها گفتیم و استثناءات هم بیان کردیم که این ضابطه یهمل المطلق و علالمقید یه امر دائمی، جا تا جا که نعبد و جا تا جا که نستعین. اگر مطلق ما آبی از تقیید باشد، کما اینکه میگن عام ما، اینا شنیدید این واژه عام ما آبی از تخصیص باشد، عام به عمومیت خودش باقی میماند و نوبت به تخصیص
نمیخواد،
یعنی اون توان تخصیص زدن عام را ندارد، اون توان تقیید زدن بفرمایید مطلق را ندارد.
حالا این عبارتون خواهی نفس ظاهر نیست؟
حالا اگر بشود به یه تعبیری گفت میشود گفت، ولی ایشون یک به اصطلاح معید برای خودشون ذکر میکنن. میگه نگاه کنید صحیحه محمد ابن مسلم را یه بار دیگه مرور کنید. صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه محمد مسلم ها شما دیگه حفظت از بس که خونده تکفی و تکفی و اینا نبود، یجزی بود. خب الغسل یجزی عن الوضوء و ای وضوء بفرماید انقا و اطهر من الغسل. ایشون اضافه میکنن بعد از این که میگه اخبار اجزا اون چنان توانمندن صریحن، یه جا میگه الغسل یجزی عن الوضوء، یه جا چیز دیگه، درسته سید یک کلمه لابده یه جا پیدا کرده، ولی ایشون میفرمند تعلیل سید محمد ابن مسلم را نگاه کنید، این تعلیل که با این تعبیری که عرض کردم، این تعبیر تقیید ناپذیر است. این تعلیل بفرمایید، این تعلیل تقیید ناپذیر است. یعنی موقعی که میگه آقا ایه وضوء انقا و اطهر بفرمایید من الغسل، یعنی میخواید شما چیکار بکنید؟ غسل کرده اید، طهارت شرعیه حاصل بفرمایید شده است، هیچ ذم و ذمیمه هم که موقعی که غسل رو برای شما خواستن بیان بکنن که بهش اضافه نکردن، نگفتن اول وضو بعد سر و گردن سمت راست سمت چپ، این هم که نگفتن. غسل تحصیل کننده طهارته. الان شواهدم بیان میکنم، بینم اکتفا نمیکنم، چند تا شاهد بیان میکنم در لابلای فقه که معید همین معناست که عرض میکنم. ایشون میفرماید تعلیل در صحیح محمد ابن مسلم تقیید را عرض شود خدمتتون این که منتفی میکنه، عرض شود خدمت شما به این که اینم از این جهت تعلیل در صحیح مأمون را تقیید ناپذیر میکنه و منتفی میکنه، ولی ظهور اخبار عدم اجزا که مال شماست، اخبار عدم کفایت که مال شماست، اخبار عدم اجزا در این حد نیست که بتواند رویا روی این تعلیل بفرمیدا قرار بگیرد و در نتیجه مطلق ما که عبارت از اخبار اجزا هست بفرمیدا تقیید بزنه. یه حرفیشون بنابراین نتیجه میگیرد مقتضای جمع عرفی حمل اخبار این می شود ما اخبار دسته اول را که احترام هم کردیم رو سرم گذاشتیم، گفتیم سندن و دلالتن انشاءالله طوریشون نیست، ولی بنا نیست حالا که سندن و دلالتن تایید می کنیم دقیقا همون معنایی را اراده کنیم که شما می خواهید اراده کنید. یحمل علی مشروعیه و اخبار اجزاء یحمل علی عدم الوجوب. سید از فتواشون هم کم کم دست برمیداره. نه اجازه نمیدم. عرض شود خدمت شما به این که بعدیشون میفرماید که او خیلی مهمه حالا تو خونه تقویت کنید کسی دورت نباشه دورید، ولی اینجا جای تقویت اونجا آدم آزاد هرچی بنویسه، اینجا نه، اینجا پهلوان میخواد. عرض شود خدمت شما به این که بعدشون میفرماید در بعضی از روایات یک زمزمه‌ای به نظر میرسد که مثلا ممکن حرف سید را بخواد تایید کنه و اون زمزمه این است که نماز که خوندید با غسل عرض شود خدمت شما بین که بحث اعاده نماز مطرح شده. این اعاده نماز یعنی چی؟ ایشون میگه ما الا ماشاءالله داریم، کسی نمازشو فرادا میخواند بعد نماز چی من؟ جماعت منعقد می شود. میگن مستحب است نماز را؟ میگه اگرم گفته شده در جایی که این نماز اعاده بشود که وضو نبوده، چون وضو دارای فضیلت و مشروعیت به کار فضیلت و مشروعیت میده، اون موقع با وضو نماز خوندن ثوابش بفرمایید بیشتره. میگه نگران نباشید که اونجا سخن از اعاده که مطرح شده، یعنی سقف رو سرمون خراب شد. نه، سقف رو سرمون خراب نشده. در موارد متعدد عرض شود خدمتون مسئله اعاده مطرح، در این حال که این اعاده از باب فضیلت است و این اعاده نه از باب بطلان نمازه بر بدان اولا است. نظر از دلی هم پیرو بنا
یه سوال.
نه، همین دوره یه سوال نمیخواد
بکنه. نه، در قید سرم شما این مطلق رو عبای از تقیید میدونید، بنابراین ناچار هستید در ظهور معنای مقیدتون تصرف بکنید.
این سوال بهش نمیگن، یعنی تقیید را حمله بر مشروعیت میکنه،
نه بر وجود،
نه بر وجود.
اینم تصرف در معنای مقید.
احسنت.
اجازه بدید، اجازه بدید. هنوز من بحثم تمام نشده، بذار بس. شما هم از اون حرفایی که خودتون سوال و جواب با هم
نه فهمیدم
یالله.
از دلیل اول روایت میگه دلالت میکنه بر عدم
عدم اجزا، عدم اجزا،
عدم کفایت میکنه و ادله ما دلالت دستی میکنه و کفایت میکنه دیگه. گفتی ما جمع دلاله میکنم، اون دلیل اول هم بر مشروعیت میکنه.
یعنی اونجایی که سخن از وضو مطرح کرده میگیم وضو مشروعه، ما هم مخالف نیستیم که اگر احیانا کسی قبل از غسل حیض بفرمایید وضو بگیرد، این وضو فضیلت داره، مشروعه. اما سخن دعوای ما سره بفرمایید وجوب است.
بعد این دوم را حمل میکنیم دستی بر عدم وجوب.
اصلا صریحه
بین مشروعیت و عدم وجوب این فرق چیه؟ یعنی این فرق این تا با هم عین همان که فرق نداره.
فرق بین چی و چی عین همان؟
مشروعیت و عدم وجوب.
عزیز من، فاضل معاصر، از شما هیچ انتظار نداشتم، چون قبلا امیدی داشتم که حرفی که میزدی جوابی میدادی خودت، ولی ناامید شدم. عرض شد خدمت شما می که مشروعیت یعنی بدعتی انجام نگرفته، اما نه از باب این که واجب است. این میگیم عدم وجوب، این میگیم صرف المشروعیه. صرف المشروعیه یعنی جایز مستحب به آفرین. حرف درست هم گاهی میزنی. بله درست. فضیلت داره، فضیلت داره. روشن شده جا؟ برود شما هم خونه فکر کنید، چون مسئله روشنه. مشروعه یعنی حرام نیست، اون واجب نیست، واجب نیست، عدم الوجوب واجب نیست. یعنی اگر احیانا شما بخواید به جا بیاورید، به جا بیاورید، واجب نیست. یعنی علا نحو الوجوب اگر بخواید انجام بدید و نظر قاطع ما عدم الوجوب شد، شما به نیت الوجوب انجام بدید، این باطله. یعنی ادخال ما لیس فی الدینه فی الدین. آفرین به شما، کمکش کردید. خب
استاد به بحث تعارض باشه، آم مقدم بر مطلق. اون روایت عدم اجزا آم بود، کل داشت. آم دلالت به وضع مطلق به مقدمات حکمت. میگن که در مقام تعارض
اونش نه، اون که ما که بین عام و مطلق دعوا را ننداختیم اول صبح. عزیز من، نه عزیزم، ما هستیم مطلق و مقید، اصلا سخنی از عام در اینجا نیست. نه، تعارض بین این دو دست روایات. خب معلومه دوستان ما امروز صبحانه درست نخوردن بعضیشون، شهریه کم میدیم. بله، شما که اصلا شهریه نمیگیرید. حالا ایشون تصفیه حساباشو اینجا میکنن با ما. بعدشون یه نکته اضافه میکنن، میگن اون روایت فقه و رضایی هم که عرض شود حالا آقای ملایی برامون در بیارن فقه الرضا، میگه اون روایت فقه الرضا هم سندن ثابت نیست که مسئله چرا مطرح کرده بود، مسئله لزوم وضو را مطرح کرده بود، اون روایت فقه الرضا هم ثابت نیست. لذا این که ثابت نیست از چه نظر ثابت نیست؟ استناده الال امام علیه السلام، چون بعضیا کسی دیگری را معتقدن ایشون آورده، اسمش هم بیان شده، عرشبت خدمتون میگه، میگه استناد اونم به امام عرشبت خدمتون ثابت نیست. اما جان کلام این چند جمله آخر گوش بدید، شاید هم همش نتونم بخونم. یه شواهدی فضلای معاصر و بزرگان اهل دل داریم که تقویت میکند این نظر ما را، یکی یکی خدمتون عرض میکنم. بعضیش در لابلای مطالب قبل مطرح شده ولی بعضیش بکره و تازه است. ما شواهدی داریم برای کفایت غسل از وضو، یعنی کفایت غسل از وضو نه اون چیز سید بزرگوار ما تو نامه برای من نوشته که کفایت غسل از وضو این فرمایش حضرت امام را آورده، یعنی ماهیتاً الغسل و لا یحتاج الی الوضو، نه، معنای کفایت غسل از وضو برای نماز، اینو داریم شاهد میاریم. چون اون نه، اون که حالا ممکنه شما اون بر بفرمایید ما هم این بر عرض کنیم. برای کفایت غسل از وضو برای نماز، اونم به طور مطلق که الغسل یجزی عن الوضو، اونم برای بفرمایید نماز، شواهدی ذکر شده که ما تعدادی از اینا رو گلچین کردیم از دل فقه به خدمت شما تقدیم میکنیم. یک، اطلاق اخباری که دستور میدهد به غسل استحاضه، حیض، نفاس بدون تعرض به وضو. میگن زن اگر استحاضه شد چکار کنن؟ ایو الفضلا غسل. شارع در مقام بیان بوده یا نبوده؟ بفرمایید. اذا کان محتاجن الال، اذا کانت المرأت محتاجتن الال وضو، یجب علی الامام ان یقول یجب علیک الغسل والوضو، علیک الغسل والوضو. اطلاق اخباری که دستور میدهد به زن مستحاضه، به زنی که حیض دارد، به زنی که نفاس دارد، بدون تعرض به عرشبت وضو، با اینکه مولا و امام علیه السلام کان فی مقام البیان، مولا هم مقدمات حکمت اینجاست دیگه، در مقام بیان بوده و لم یتعرض لذالک، عرشبت بنابراین اگه در مقام بیانه و لازم هم هست باید بیان، آزا شاهد الاول. اما شاهد الثانی، عرشبت خدمتون میگه که حالا هم ادامهش بگم بعد شاهد الثانی میگه، و اصلا در بعضی از روایات میگه آقا غسل کن و نماز بخوان به زن مستحاضه، میگه غسل کن حائض و نماز بخوان، به زنی که در نفاسه میگه غسل کن، اصلا امر به نماز بعد الغسل، نه امر به نماز بعد الغسل و بعد الوضو، میگه زن مستحاضه غسل کن نماز بخون، یعنی چی؟ این یک. دو، اخبار تداخل. تداخل یادتون هست قبلا بحث کردیم که گاهی از اوقات با یه غسل میشود نیت چند غسل کرد، حتی پا را بالاتر گذاشتیم، گفتیم اگر غافلم از افسال دیگر باشد همین غسل کفایت میکنه، بر ذمه‌اش باشه کفایت میکنه، اینم تو ذهن مبارکتون هست. خب در اونجا اگر احیانا کسی غسل حیض و غسل جنابت انجام داد، یعنی کسی غسل جنابت انجام داد، عرض شود خدمتون یا غسل حیض انجام داد جنابت هم به گردنش بود یا به عکس. خب این معناش چه است؟ معناش اینه که هر کدوم از اینها که انجام بگیرد بفرمید کفایت میکند، یعنی عدل و حیض را عدل جنابت حساب کرد.
وقتی عدل اون باشه اثری که بر جنابت باره بر اینم باره.
آجا ضبط میکنین حرفه ایشونو بیشتر از من ضبط
میکنین.
عرض میکنم منم میفهمم تاییده، ولی میگم برای تاریخ بماند. سه، اخبار تیمم، این نکته دیگر، اخبار تیمم در صورت فقدان آب. اگر احیانا زنی فاقد الماء شد، شارعش میگه چیکار کن؟ تیمم کن. آیا حضرت عباسی اینجا که نمیشود وضو گرفت شارعش میگه دو تا تیمم کن؟
نه، یکی به جای غسل یکی به جای
وضو. اینا از دل فقه کشیدش یه تیمم. نگرفتید مطلب؟ بد جور به من نگاه میکنی، نگرفتی؟ قیافت نشون میده نفهمیدی. همین منم فهمیدم، متوجه نشد، چشمات فریاد میزه. عرض شود خدمتتون، ببینید زن بدهکار غسله، آب پیدا نمی کنه. اگر بنا بود همراه با غسل وضو هم بگیره، حالا که میخواد تیمم بکنه باید یه تیمم بدل از یه تیمم بدل از والی که تیمم واحد کافیست. روشن شد؟
نه.
بعضی که حالا مشهورشون چیز دیگه، پس نظر اجتهادی خودت بود مطرح کردی. چهار، حالا اینم قبول نداری پنجمی قبول کن، چهارمی خلو، اخبار دلالت کننده بر باطل شدن غسله های مستحبی. غسله های مستحبی کی باطل می شود؟ برای افعالی، شما مثلا به عنوان نمونه برای احرام غسل مستحبی انجام دادید. حالا بعضی از علما معاصر و بزرگان و مراجع عظام ظاهرا در بعضی از فتاواشونه که غسل احرام جزاء واجبه، ما کار به اونا نداریم، کار به اونه داریم که غسل احرام را مستحب. غسل احرام، غسل دخول در مکه، اونایی که حاجی شدن، غسل زیارت، اینا غسل های مستحبی هست یا نه؟ میگن اگر حدثی برای فرد بفرمایید حادث شد، این حدث مبتله بفرمایید این غسل میشود. اگر عرض شود خدمت شما بین که اگر این غسل مستحبی برطرف کننده حدث نبود و طهارت آور نبود، بفرمایید معنا نداشت که بگوید باطل می شود با حدث.
پس معلوم غسل مستحبی
خود جایگاهی دارد، جایگاهی دارد. اثرش در کجا میبینیم؟ اثرش در حدث میبینیم که اگر طرف محدثه به حدث شد، میگن این غسل دیگه کاری ساخته نیست. باطله یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که حدثی نبود کار از این ساخته بود و اون طهارت را برای انسان درست میکرد.
طهارت مورد نیاز نماز باشه.
آفرین. بنابراین عدم تعرض عرشبت به وضو در این مواردی که مطرح کردیم، عدم تعرض تمام کردم، عدم تعرض به وضو در بسیاری از اخبار در لابلای فقه، عرشبت خدمتون این که با توجه به این که هدف اصلی و مهمم از غسل کردن ها این بوده که نماز بخواند، طهارت داشته باشد و نماز بخواند، تعرضی راجع به وضو نشده است. هادا یدل علی کفایت الغسل ان الوضوء للصلاه.